من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، تحصل مما بيناه نقاط الأولى قاعدة لا سهو في سهو، قاعدة فقهية إذ نتيجتها نفي مانعية السهو في السهو عن صحة الصلاة، فالمانعية حكم من أحكام الفرعية الشرعية ولو كانت بدئية، فتكون هذه القاعدة فقهية لأن نتيجتها حكم فرعي. الثانية، فسر عنوان هذه القاعدة بتفسيرين، أحدهما نفي اعتبار مانعية كل سهو في سهو وعدم وجوب شيء بمثل هذا السهو، وثانيتهما يعني الجهة الثانية في التفسير أو التفسير الثاني، نفي حكم السهو عن موجب بالسهو يعني ما أوجبه الشارع بسبب السهو كالركعات الاحتياطية أو السجدتين بالسهو، لو ابتلى المصلي بالسهو فيها ليس لمثل هذا السهو أثر ولا يجب شيء عليه بمثل هذا السهو. الثالثة، نقطة الثالثة، أنه قد يفسر السهو في عنوان القائل بالشك كما في الهدائق والمدارك، هذا ليس ببعيد لكثرة استعمال اللفظ السهو في الشك كما هو ظاهر صاحب الجواهر يعني اختار ذلك، وأيضا الشيخ الأنصاري يعني قالوا إن السهو في نفس هذا القائل في المعنى الأعم من السهو والشك. الرابع، النقطة الرابعة، أن التفسير الأول يعني للسهو بكل سهو أظهر بعنوان هذه القاعدة، لأن النكرة في سياق النفي ظاهر في العموم، تخصيص هذا العام بخصوص الشك في موجب السهو بحاجة إلى قرينة. النقطة الخامسة، أنه استدل لهذه القاعدة أولا بمقتضى أصالة عدم وجوب المشكوك بالسهو يعني الفعل المشكوك سهوه الأصل عدم وجوبه لأن وجوبه توقيفي، وثانيا أيضا بأصالة عدم عروض السهو والغفلة بمقتضى فطرة الإنسان، ونتيجة هذين الأصلين البناء على الفعل فعل المشكوك سهوه، وثالثا عدم الاعتناء بالسهو في السهو موافق لغرض الشارع لأن الاعتناء بمثل هذا السهو ينافي غرض الشارع بقلع هذا السهو وإزالة السهو والشك عن المكلفين الصلاة، نفس الاعتناء يوجب الازدياد في السهو والشك وهذا ينافي غرض الشارع المستفاد من سائر النصوص المقام. واستدل أيضا باللزوم الأسر والحرج، قلنا هذا مخدوش ومناقش فيه صغرويا لعدم كون الاعتناء بالسهو والسهو حرجيا، ليس هذا حرجيا في الأغلب، نعم اذا كان حرجيا نفس الحرج يرفع التكليف، اما ليس هذا وجها مستقلا غالبيا او وجها عاما شاملا مضطردا. وخامسا بالنصوص الخاصه وهي روايتان او ثلاث روايات، احداها صحيح حفص و الاخريان مرسلتان، مرسلت یونس و مرسلت ابراهیم بن هاشم و اقوا تمامیت و هذه النصوص سندن و دلالتن علی المطلوب نظرن الى استقلال هذه الفقره، یعنی لا صحب فی صحبن فی کلام الامام، و الى قاعده تبعض فقرات الحدیث الواحد فی الحجیه. عرض میکنم که از آنچه که قبلا عرض کردیم محصل کلام این است که مخوام این قاعده رو جمع بکنیم، تمام بکنیم. اولا نکته‌ای که ما قبلا به نتیجه رسیدیم، اولین نکتهش این است که قاعده لا صحبه به سب قاعده فقهیه هست، به خاطر اینکه محصل این قاعده نفی مانعیت صحبه در سب هست در صلات. یعنی اگر کسی شک بکند که سهوی انجام داده یا نه، چه در حال نماز چه بعد حال نماز، این سهو نمیتوند مانع صحت صلات باشد. و این نفی مانعیت یعنی نفی حکم هست، چون مانعیت از احکام فرعی شرعی هست، منتهی حکم وضعی هست. هر قاعده‌ای که نتیجهش حکم باشد، اهم از حکم تکلیفی یا حکم وضعی، اون میشد قاعده فقهیه. لذا این قاعده فقهیه هست، لازم نیست که هر قاعده اثبات حکمی بکند، چون نفی حکم هم نتیجه حکمی دارد، کما که اثباتش همینه. و ثانیا که نکته دومی که معلوم شد این است که این قاعده، عنوان این قاعده به دو تفسیر کلی تفسیر شده. یکی این که صاحب مرحوم علامه اختیار کرده در کتاب المنتهى و هدایقتش نقل کرده، مدارکش نقل کرده، که این معناش این است که لا صحب فی صحب، یعنی لا صحب فی موجب صحب، که قبلا هم عرض کردیم توضیح دادیم، یعنی آنچه را که شارع به صحب صحب واجد کرده، مثل رکعت احتیاطی یا بفرمایید که سجدتین، این اگر درش سهو بکنه شخص مصلی، این سهو در اینجا اعتباری ندارد، حکمی ندارد، یعنی بنا را بر فعل می‌ذارد، اعتنا نمی‌کند، ترتیب اثر به این سهو واجب چی آقا نیست و خلالی هم در صلات وارد نمی‌کند. این تفسیر. تفسیر دوم این است که لا سهو بی سهوین، یعنی هرگاه در حال نماز یا بعد نماز، بعد صلات یا هر عبادتی سهو بکند، یعنی به این معنا شک بکند، این سهو رو قد کردیم معنا شک میشه، شک بکند که در حین اون عبادت به اصطلاح، حالا زمان عروض این شک ممکنه در حال صلات باشد، ممکنه بعد عبادت باشد، بالاخره فرق ندارد، شک بکند که در حال انجام عبادت جزئی یا عضوی رو، جزئی رو حالا رکن یا غیر رکن، شک کرده یا شک چی آقا؟ بله، این که سهو کرده یا سهو نکرده، شک دارد که من فلان جزء فراموش کردم، آوردن یا نیاوردم، یعنی شک در وقوع سهو بکند، که او شک دارد که آیا جزئی را نسیان کرده یا خیر. خب اگر این باشد، این سهو رو شارع ترتیب اثری نداده. اگر او شک نداشت، احراز کرده بود که اون رو سهو کرده، خب طبعا اون سهو حکم داشته یا قضا داشته، توجه فرمودید، یا موجب مبطل بوده اصلا، اگر رکن بوده اطمینان داره که رکن رو سهو کرده، یا مبطله یا قضا داره. ولی اگر شک بکنه که این سهو انجام شد یا نه، این احکام برش مترتب چی آقا؟ نمیشه. یعنی یشک فی زیاده، یعنی فرق نداره زیاده، اگر مبطله باشد، اگر احراز میکرد که زیاد کرده یک رکن رو، باز اون موجب چی میشد آقا؟ بطلان بود. ولی اگه شک بکند که آیا زیاد کرده یک رکن رو یا نه، این اثری چی آقا؟ نداره. بله. خب این دو تفسیره. عرض کردیم این تفسیر دوم با ظاهر عبارت این فقره سازگارتر هست، بلکه اظهر ظاهر در اینه، به نوع نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، لا سهوه فی سهوین، هر دو نکره در سیاق نفی هستن، یعنی هیچ شکی در هر سهوی، حتی سهو هر عبادتی هم شامل میشه به نوع کبرای کلی، که بعد از اون عبادت یا در اثناء عبادت شک بکند که جزئی رو فراموش کرده یا آقا فراموش نکرده، به این سهو، به این شک اعتنا چی نکنه، یعنی شاره گفته این شک اینجا اثری نداره. این با ظاهر عنوان لا سهوتی سهوین سازگاری دارد، اما اینکه ما بخوایم تعبیر ببریم لا سهو اینجاش درسته، فی سهوین رو، این فی سهوین رو بگیم یعنی فی الموجب به سهو، این نیاز به تقدیر دارد، خلاف ظاهر این عنوان هست. توجه فرمودید؟ مگر ما یک قرینه‌ای داشته باشیم، نصی باشه، اجماعی باشه، چیزی باشه که اون نص اجماع در دل خودش هم، حتی اگر داشته باشیم نص خاصی که در رکعات احتیاطیه نباید به سهو اعتنا کرد، به شک اعتنا کرد، باز اون صلاحیت این که تفسیر این عبارت باشه داشته باشد، این فیه چی آقا؟ کلام خوب منافات نداره. که ما فرض کنید شما اجماع قائم شده که در رکعات احتیاطیه یا در سجدتین اگر انسان شک کرده که جزیر آورده یا نه، به این شک اعتنا چی آقا؟ نکنه. یا هم اجماع باشه یا هم نص، یا اجماع نباشد نص باشه، بالاخره حجت شرعی باشه. خب آیا باز هم میتواند اون قرینه برای این باشد؟ عرض بنده این است که نه، نمیتونه قرینه باشه، چون یک حکمی مستقل در بقول شما موجب به سهو در رکعات احتیاطیه جدید خودش در جا خودش وارد شده که شک در اونجا اعتنا نباید کرد. اما این که بتوانیم ما تفسیر بکنیم لا سهو فی سهوین رو به اون، یا باید در کلام امام یه قرینه‌ای باشد. توجه فرمودید؟ مثلا در جایی از رکعت احتیاطیه شک در رکعت احتیاطیه سوال کرده راوی، روایت اینجور باشد، سوال راوی از این که من در رکعت احتیاطیه شک کردم، تکلیفم چیه؟ حضرت جبر فرمود که این سر اعتباری نداره، بلا فاصله گفته باشه که فإنه لا سهو فی سهوین. اگه اینجور باشه بعد صلاحیت داره ما این قاعده رو به همونی که امام فرمود تفسیر بکنیم. هیچ روایتی وجود ندارد که ذکر نکرده که در یک روایت سوال از این باشد که سوال از شک در موجب به سهو باشه، چه سجدتن چه اون امام بعد اینکه جوابش داده این کبرا در اونجا چی آقا آورده باشه. فلذا چون این کبرا در اونجا نیومده، ما قرینه ای برای این تفسیر چی آقا نداریم. روایت دونه دونه میخونیم امروز برای اینکه اثبات بکنیم این مطلب رو، تمام این روایات رو میخونیم، همه دو تا روایت دیگه مجموعاً، منتش یکی دو تا سند داره، یکی هم سند خاصی داره که میخونیم الان، حالا این روایت میخونیم. بعد عرض بنده اینه، کلیش اینه، این قاعده اینه که عرض کردم خدمت شما. حالا ببینیم آیا این در روایت ما واقع شده که سوال باشد از چی آقا؟ از حکم شک در موجب سهو، یعنی در اتیان جزئی از آنچرا که شارع به سبب سهو چی کرده آقا؟ واجب کرده. یعنی سوال بشه از شک که در اجزای رکعات احتیاطیه، شک بشه از این که سجده سهو رو من دوتا آوردم یا یکی آوردم. در چنین موضوعی اگر سوال بکند امام بگه نه اعتنا نکن به این شک، بلا فاصله عقیب این به صلاح امر به عدم اعتنا به این کبرا استدلال کرده باشد، معلومه که قطعا این مرادش اینه، چون مصداقش رو از در دونسته که دارد به این کبرا تعلیل میکند. اگر ما چنین چیزی در روایت پیدا کردیم حجته. حالا روایت میخونیم ببینیم داریم یا خیر. بله، ما در موجب سهو یا رکعات احتیاطی است که یا یکی یا دوتاست، یا سجده سهو. در صلات فقها چیز دیگری ذکر نکردن. البته توجه فرمودید، مثلا ما میتونیم توسعه بدیم به این که مثلا فرض کنید که سهو در رکن موجب بطلان صلات میشد، ولو این که بعد از نماز این شخص دل پیدا بکند که چنین سهوی چی آقا بله کرده. اینجا مثلا موجب به سهو دیگه باز نمیشه. درسته که غذاش واجب میشه، ولی اگر چنانچه حالا در این غذا فرض کنید که شک بکنه، الاداء تابعتون الغذاء تابعتون للاداء، بگیم که مثلا این رو فرض بکنید موجب به سهو، یعنی به خاطر اینکه اون رکن اون صلات رو فراموش کرده یه الان واجب شده به وسیله اون سهو دیگه، چطور رکعت احتیاطی به سهو واجب میشد، این غذا هم الان به خاطر سهو اون رکن این غذا چی شد الان واجب. پس اوجب و شاره به سبب سهو اون چی آقا رکن، یه چنین تعبیری ببریم و این موردش رو چیکار بکنیم آقا توسعه بدیم. فقها ذکر نکردن، فقها در موجب به سهو فقط دو مورد ذکر کردن، یکی همین صلات احتیاطیه، یکم سجدتین. ما حالا به ضرب من تعویل بخوایم توسعه بدیم، حالا باید دید که این توسعه وجید دارد یا خیر. خب بله
تشهد میشه مثلا
خب باز اونی که واجب میشه چیه؟ همون میشه دیگه، موجبش میشه سجده سهو دیگه، پس موجب به سبب سهو یا سجده سهو یا احتیاطیه. بله
خود تشهد قضا میکنه بعد سجده سهو،
بله اگر چنانچه اون اجزایی رو که باید، حرف درستیه، بله اون اجزایی که باید غذا بکنه، خود اون اجزایی که غذاش واجب شد به خاطر سهو، در خود اون اجزا چه کار بکنه حالا انجام شک بکنه، شک بکنه که من این جز رو، هر مثلا تشهد خود چند جز دارد دیگه، جزی ازش شک بکنه که آورده یا نیاورده، اینم میشد شک در موجب به وسیله چی آقا سهو دیگه. درسته؟ بله این اجزاء منسیهی که غذاش واجب هست رو هم میتونیم اضافه بکنیم. درسته؟ بله. خب حد بکنم که این دو تفسیر هست، بعضی نکته هم باز هست با اون، این است که نکته سوم این است که خب این سهو مقصود شک یا غیر شک، اختلاف کردن بحث شده است، معلوم علامه و همچنین شیخ انصاری صاحب جواهر، بسیاری از فقها صاحب حدائق این سهو رو، یعنی لا سهو توی سهوین، سهو اول رو، اینی که منفی به لا هست، این رو گفتن مقصود چی است آقا؟ شکه. بعضی هم اضافه کردن گفتن هر دو ممکنه مراد چی باشه؟ شک باشه، که مثلا شک بکنه بعد اونه که مثلا در این نماز اونو شک کرده بود یا خیر. اکثرا گفتن شک در این که سهو کرده یا خیر، یعنی این سهو اول رو جماعتی شک گرفتن، گفتن خب چون در روایت عبارت جواهر آوردیم، در همین جزء چیز شیخ انصاری رو آوردیم، مدارک آوردیم، حدائق هم آوردیم، همه اینا این عبارت رو دارن، که بعضی هم گفتن نه اعمه صاحب جواهر بعد از اینکه این رو احتمال داد و تقویت کرد، آخرش به این نتیجه رسید که از نظر من باید بگیم اعمه از شک است و سهو، این هر دو رو شامل میشه. خب این وجهی داره، وجهش نیست که در نصوص ما لفظ سهو در شک چی شد آقا؟ استعمال شده زیاد. پس ما بخوایم که ما از این لفظ سهو به خاطر کثرت استعمال در هر دو رو اراده بکنیم، مانعی نداره استعمال لفظ در اکثر از معنیین، مگر کسی بخواد پیش میاد بگرد. لیکن گفتن چون حقیقت سهو به شک برمیگرده، هر دو ریشه در یک حقیقت واحده دارن، سهو هم همون شک دیگه، منشأش به شک، توجه فرمودی، اینه که باز اون اشکال ایجاد نمیشه. خب حالا نکته چهارم این است که اون تفسیری که اول عرض کردیم موافق احتیاطه، موافق با ظهور این روایات هست، میشد عنوان قاعده. ما این قاعده رو که تفسیر اول باشه علاوه بر این که موافق با ظاهر این نکره در سیاق نفی می‌بینیم، قرینه دومی هم هست که قبلا هم اشاره کردم و اون این است که موافق اصلا میشه. چرا؟ برای اینکه آدم شک بکنه که سهمی برش عارض شده یا نه، این اصالت عدم عروض شک، اصالت عدم عروض غفله جاری میشه دیگه. خب من شک دارم که این سهم در من تعقب پیدا کرده یا نکرده. خب اصل چی است آقا؟ عدم عروض سهمه، چون انسان مفتور بر التفات هست، بر ذکر اصالت عدم غفله هست، این جاری میشه. پس این موافق با این میشه، موافق با اینم هست. همچنین باز البته موافق با اصالت عدم وجوب اون فعلی که شک فی سهوهی، اینم هست. منتهی این اصل با هر دو تفسیر خانایی داره، توجه فرمودید. اما اون اصل اولی که عرض کردم فقط مخصوص میشه برای همون تفسیری که عرض کردیم، این رو ترجیح میدهد. در هر حال نقطه آخر که مهم است و جمع میکنه مطلب ما رو، استدلال به این قاعده هست که اولا استدلال شده به چند اصل، من جمله که در کلمات همه دیده میشد و در مواضعی در کلام صاحب مدارک و دیگران تصریح شده، اصل عدم وجوب اون فعلی که یشک و فستحوه فی. خب یک فعلیست من شک دارم که او رو فراموش کردن در این عبادت یا نه دیگه. خب اصل بر وجوب اون فعل یا عدم وجوبه، یعنی مضافن به این که او اینی که الان بوست انهو مشکوک الاتیان، اصل بر عدم وجوبه، چون اونی که واجب هست به اصطلاح خود طبیعی اون ذات شیء هست، به وست انهو مشکوکون دلیل میخواد که واجبه یا نه، اصل عدم وجوبه به وست انهو مشکوک الاتیان هست. توجه فرمودید ما دلیلی ندارید. فلذا در مدارک مثلا ببینید دارد که حتی به اون معنی اولا بگیریم باز هم همین میشه، یعنی اصل عدم وجود بگونه، یعنی به معنای این که این قاعده به هر یک از این دو تفسیر باشد، چه اونی که شک در سهل شک در اتیان به جزی از موجب سهل باشد، چه به معنای شک در طرق به سهل به نبه کلی باشد. عبارت چیز و مدارک رو دارد ببینید، اینجا دارد که من آوردم این در این جزوه، ایشون میگه که چند تفسیر شده، میگه معناه ان لا انه لا سهو فی ما اوجبه السهو، همین داره تفسیر میکنه. ببینید یکی از میگه وجود اربع و صبرن الاولا اینه و ذالکه و ان یسهو فی سجده السهو، در سجده السهو فراموش بکنه، اما یوجب سجود السهو او فی سجدت المنسیه، یکی این که اصلا یه جزوی فراموش کرده مثلا شک نداره فراموش کرده، یه تفسیر اینه تا انهو لا یوجب سجود السهو، یعنی این سهو موجب این که بخواد سجده سهو دوباره بیاره چی آقا؟ نیست. دوباره دارد که اصلانیه ان یسهو فی شکن ای فعل ما اوجبه الشک و ان یسهو فی کل صلات احتیاطیه اما یوجب سجود السهو فی الفریضه، یعنی در صلات احتیاطیه ای که الان میخواد انجام بده او چیکار میکنه؟ فراموش میکنه که اونی که موجب رکعت احتیاطی شده است رو به اصطلاح فراموش بکنه که آیا آورده یا نه آورده. اینجا باز دارد که ایشون دارد که فانه لا یوجب سجود السهو فیه ایضا، اگر شک بکنه که اون موجبش آورده یا خیر، باز موجب سجود السهو نمیشه، یعنی بالاخره نفی میشه. نتیجه این از سهو فی السهو، از شک فی السهو، عدم وجوب اون فعلی میشد که المشکوک سهبه، یا عدم وجوب اون موجبی که به واسطه اون سهو شارچی آقا واجب کرده میشه، اینو نفی میشه. بعد دارد که از ثالثاً یشک فی سهو ای فی وقوع السهو من به نحو مطلق اینجا و حکمه ان لا یلتفت، یعنی به این شک اعتنایی نکنه، ایتی موجب السعب بالفعل کان یشک فی عدد سجده السعب او فی افعالهما قبل تجاوز عن محله که آیا آورده یا نه فانه یبنی علی وقوع الفعل المشکوک فی باید وقوع رو بنا بذارد و اعتنا چی آقا نکنه. اون آخری هم همینطور ان یشک فی شک و معناه ان یشک فی انه حصل له شک فی الصلات ام لا و حکمو باز این معنای واسعی که عرض کردیم این حرفیشون الان که دارد که معناش چیست آقا ان یشک فی شک و معناه ان یشک انه هل حصل له شک فی الصلات ام لا که اصلا شک میکنه که شک کرده یا خیر و حکمش چیست آقا انه لا یلتفت لاصالت الادم او یشک فی ما اوجبه الشک کما لا شک فی رکعت الاعتیاد فانه یبنی علی وقوعه این بنابر وقوع اکثر حاضر احکام دارد که مطابقون لمقتضی الاصل. خب این کلامشون رو الان چه برداشت میشه ضرور در چی دارد این کلامشون در این است که آقا کلن لاس صحب پی صحبین معناش این است که او بنا رو بر فعل بذارد و هیچ اثری ترتیب اثری بر این صحب بر صحب چی آقا نده. پس این احتمال اگر کسی بخواد در ذهنش خطور بکنه که معنای لا صحب پی صحبین اینه چیه؟ یعنی اینکه آقا این صحب دوم رو اعتنا نکن، یعنی اون صحب اول رو که احتمال میدی ترتیب اثر چی آقا بده. خب نتیجه این میشد که اگه این صحب دوم اعتنا نکنی که صحب کردی یا نه، خب مثلا میگیم که معنایش این است که شما ترتیب اثر بدون اولی رو همین که احتمال صحب میدی باید بیاری، اصل وجوبه آوردنه. میخوام عرض بکنیم که این نه تنها از سیاق این لا صحب و فی صحب بر نمیاد بلکه مخالفشه، حتی با عبارت فقهایی که اومدن این رو تفسیر کردن الان خدمت شما خوندم مثل صاحب مدارک، تمام عبارات صاحب جواهر و حدائق و دیگران که اومدن این عنوان رو تفسیر کردن همه مثل ایشون گفتن لا صحب فی صحبین به هر دو تفسیر که الان ایشون آورده الان خودش بگیرید، یعنی آقا اصلا اعتنا نکن، یعنی هر جایی که شک کردی که صحبی انجام دادی یا نه، یا شک کردی که شک کردی یا نه، هیچ ترتیب اثر نده، بر همون چی که انجام شد بنابر صحتش بذار. پس مفاد اینه در این عبارت. پس این میشه اصل. خب اصل پس چی شد؟ اصل عدم وجوب اون فعلیست که شک کردی که او رو فراموش کردی یا نکردی. وقتی که اصالت عدم وجوب اون جاری شد نتیجه چی میشد آقا؟ بنا بر اتیان بذاری دیگه وجوب جدیدی برای شما چی آقا؟ نمیاد، بنابر اتیان میشد. و همچنین من عرض کردم که اگر ما به این اصل هم تمسک بکنیم این اصح هست و احسنه از آن که از عبارات فقها دیده میشد که این موافق اصله، بهترین اصل و مناسبترین اصلی که ما موافق این قاعده بنابر تفسیری که خودمون عرض کردیم میدونیم این اصله. چه اصلی؟ اصل عدم و طرق به شک، اصل و عدم و عروض سر. چون سر یک حالتیست در انسان که برخلاف فطرتش که ذکر هست و التفاته، یه دفعه این سر برای چی میشه آقا؟ عارض میشه، غفلت عارض میشه. چطور در باب محاورات گفتن از عدم غفلته؟ اصالت جده؟ اصالت عدم الغفله هست؟ نسیان هم همینطوره. اصل این است که انسان این چرا که بر خلاف مقتضای فطرتشه بر عدمش بذاره، اصل این که عارض نشده، شک داریم که عارض شده یا خیر، از عدمشه، یه حالتیه دیگه، استصاب عدمشو، یعنی مخالف مقتضای فطرته. توجه فرمودی؟ اصل میشه آقا اصالت ذوق در باب اصالت عدم زیاده عرض کردیم، اولش همینه دیگه، یه چیزی رو راوی اضافه آورده، این اضافه در یک نسخه هست، ما شک داریم که این از روی نسیان آورده از روی چی آقا؟ ذکر. میگیم از عدم نسیانی، یعنی آنچرا که آورده است مقتضای فطرتش که ذکره بر اساس اونه، این که بعد از نسیان آورده باشه اصل چی است آقا؟ عدم میشه. اینجا من اینطور اصل عدم عروض این نسیانه، چون ما شک داریم که نسیان بر ما عارض شد یا نشد دیگه، اصل موضوع قاعده اینه دیگه، اصل عدم عروضشه. و همچنین اصل که ما از ظواهر روایت استفاده میکنیم، حالا این رو به اسمش اصل ندارید، بگید ذوق اشاره. شما روایات زیادی ما داریم در باب وسواسی و فلان اینها که همه این روایات یه چیز ازش برمیاد و اون چیه؟ آقا ذوق اشاره، بنا اشاره، غرض اشاره این است که این حالت سهو و شک رو از انسان چیکار بکنه؟ زائل بکنه. خب در این قاعده آیا بر وفق این ذوق به این معنایی که میگیم یا خلافش میشه؟ وفقشه. یعنی شما نباید اعتنا بکنی به این سهو، چون اگر که سهو کردی یا نه، چون اگر بخواد اعتنا بکنی این خودش مرض زیادی سهو رو به دنبال داره. پس این موافقه با ذوق اشاره هم چی آقا؟ هست. علاوه بر این استدلال اینا تا این سه وجه که عرض کردم تامه، درسته، اشکالی نداره و اشکالی بهش وارد نمیشد. اما استدلال کردم به لزوم عسر و حرج، این درست نیست. چون باید این قاعده رو بخوام تمسک بکنیم، فرع به اینکه صغرا داشته باشه. قاعده عسر و حرج اونجایی هست که این فعل حرجی باشه. آیا اعتنای به این سهو در سهو حرجی میشه؟ میشه موجب حرجه مثلا؟ خب برای کسی که حرج نباشه چی؟ گاهی میشه. خب گاهی شده اون حرج برمیداره، قبول داریم، انکار نمیکنیم. اما این قاعده چی هست آقا؟ کلیه. قاعده نطاقش کل من عرض له شک فی سهو. آیا میتونه این قاعده لا حرج دلیل برای کلی این قاعده بشه؟ خیر، نمیتونه. در تمام مواردی که به لا حرج استدلال میکنن در ابواب مختلف فقه، این اشکال مشترک الوروده. التفات بفرمایی؟ بله. مگر اینکه یک جایی یک فعلی باشه که نوعاً برای اشخاص غالب چی باشه آقا؟ حرجی باشه از به دیگریه. بله. بعد اخیر نصوص هست. نصوص هم عمده دو تا روایته. من عرض بکنم که این الان در وسائل هست که عمده این روایات مصادرش هم کافی و غیر کافی هست، اما در وسائل آورده. یکی از این روایات روایت حفص بختری هست که در باب 24 از این ابواب خلل واقع در صلات حدیث سوم هست، دارد که حفص بختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی الامام سهو ولا علی من خلف الامام سهو. بعد دارد که این رو آورده، این روایت رو، همین روایت رو در باب 25 حدیث اول سندش رو میخونم ببینید. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر عن حفص البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لیس علی السهو سهوان. من این روایت رو در این مصدری که الان داده در کافی رفتم دیدم بله اونجا هر دوتا اومده، هم صدرش اومده هم ذیلش. در اینجا تقطیع کرده، صدرش رو در حدیث سوم با بسیار آورده، بعد صاحب مسائل اینجا نمیسته الحدیث آخرش، یعنی این حدیث چی آقا؟ ادامه دارد. ذیلش رو در باب 25 آورده، چون عنوان باب 25 اینه عدم و وجوب شیئن علا من سها فی سهبن. معلوم فهم صاحب مسائل هم همینه، این است که میگن قاعده حجیت فقرات حدیث واحد یا قاعده تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیه، قاعده تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیه. این یه قاعده اصولی است. در اصول اصلا ما یه فصلی باز کردیم در بدایع، این قاعده رو مفصل بحث کردیم، چون در کلمات مختلف آمده، مخصوصا کلمات خویی در کتب مختلفش ده ها مورد به این قاعدهشون استدلال کرده، قاعده درستیه و فقهای دیگه هم همینجور. این قاعده کلا مفادش اینه که اگر یک کلام متکلم چند فقره مستقل داشت، هر فقره ای اگر یک سکوت بود کبرای مستقلی را متضمن بود، خودش حجیت چی در آقا علاهده دارد. ولو اینکه یک قرینه ای متکلم ما نسخ کرده در کلام دیگر بر خلاف یکی از این فقرات که این فقره را از حجیت انداخته باشد، اما این مانع حجیت فقره دیگه چی آقا؟ نمیشه. در اینجا هم بعد از اینکه اون رو خوندیم، حضرت فرمود و لیس علی السهو سهو ولا علی الاعاده عادتون. خب این فقره مستقلی است، همونجوری که صاحب وسائل فهمیده و بسیاری از فقها، این بناً علی استقلال این کبرا و قاعده تبعض در فقرات حدیث واحد فی الحجیه، این میشه دلیل این قاعده. علاوه بر اون اصلهایی که عرض کردیم خدمت شما، این هم بعد استدلاله. روایت دیگر مرسل ابراهیم بن هاشم هست و یونس در حدیث هشتم از باب 24 محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن ابراهیم ابن هاشم فی نوادرهی، یعنی در نوادرش ابراهیم ابن هاشم اول ما تکلم بهی این بود درباره این حدیث، چی بود؟ اینه سؤل ابو عبدالله علیه السلام. این خبر چه خبری میشه الان آقا؟ مرسل. بدون اینکه سند ذکر بکنه، ابراهیم ابن هاشم در نوادر اینجور گفته، گفته سؤل ابو عبدالله علیه السلام ان امام یسلی به اربع نفر او به خمسن فیسبه اثنان الا انهم سلو ثلاثن و یسبه ثلاثتن الا انه سلو اربعن یقول ها اولا قومو و یقول ها اولا اقودو. یکی میگه بلند بشو، یکی میگه آقا بنشین چون شک دارن که الان سومی شد، یکی میگه الان سه رکعت خونده امام، یکی میگه چهار رکعت خونده. بعد برد که بله ول امام ما الون معهد ما، خود امام هم ذهنش به یکی از این دو هست، او معتدل الوهم، امام خودش در شکه. فما یجب علی تکلیف چیست اینجا؟ قال لیس علی الامام سهو اذا حفظ علیه من خلفه. من خلفه کسی که بر امام سهو نیست، این ترتیب اثر به این سهو خودش نده، به این شکل خودش نده. لیس علی الامام سهو اذا حفظ علیه من خلفه سهوه، یعنی حفظ سهو الامام رو، یعنی اون رو که امام سهو کرد، این من خلف که معمون باشه اون سهو امام رو او حافظه، او میدونه. در چنین موردی امام به سهو خودش، یعنی به شک خودش آقا، اما اگه علم به سهو داشته باشه که باید اعتراف بکنه. پس معلوم این سهو به معنای چی است آقا؟ یکی از قرائنی که سهو به معنای شک همینجاست، چون امام اگه علم داشته باشه که سهو کرده، اینجا میتونه به معموم اعتراف بکنه آقا؟ خیر، یقین خود خوش عکس میکنه. گاهی اتفاق میفته منم نماز میخوندم این پشتر میدم که شک میکنن، من یقین داشتم، گفتم اصلا به هیچ کدوم شما اعتنایی ندارم و حرف خودم درسته، چون یقین دارم اعتماد خلاف نمیدم، شما خودتون هر کدوم تکلیف خودتون عمل بکنید. تحجیب فرمودی خب این یقین انسان وجهته. پس معلوم این سر مقصود از سر چیست آقا؟ شکی. خب این ادامه داد حضرت، ببینید لیس علی الامام سهبون اذا حفظ علیه من خلفه سهبه به ایغانن، اینجا داره به اتفاقن، اونجا داره به ایغانن. اگه به اتفاقن باشه، این همه مأمومین با هم دیگه اگه اختلاف نکردند و اتفاق کردن که ما حافظیم، اینجا امام نباید اتنا بکنه اگه شک کرده، اما خودشون اگه با هم اختلاف کردن، اینجا دیگه امام باید تکلیف خودش رو بر اساس سهو انجام بده و شک انجام بده، باید رکعت خودش بلند بشه، رکعت احتیاطی بکنه، چون خودش با هم اختلاف کردن. بعد اونجا داره یک نسخه دیگه به ایغان منهم، بازم ظاهر به ایغان منهم اونجاییست که همه با هم دیگه چی آقا؟ اتفاق کرده باشن، چون اگه خودشون دو دسته شده باشن دیگه به ایغان منهم معنی نداره، ولی اون اتفاق هم درسته میشه. بعد داره که ولیس علی من خلف الامام سهو اذا لم یسه الامام، یسه همون یسهو بوده، یسه معذرت میخوام به سکون سین هست، اذا لم یسه این یا یسهو بفرمایید، چون اون ذمه‌ای که هست شده این باید دلالت بر او بکند. لم یسهو، این یسهو بوده، این واو به جزم لم ثابت شده. اذا لم یسهو الامام ولا سهو فی سهو، مستقل گفته ولا سهو فی سهو. ببینید دوباره میخونم، ولیس علی من خلف الامام سهو اذا لم یسهو الامام ولا سهو فی سهو، مستقل. بعد فرموده ولیس فی المغرب سهو ولا فی الفجر سهو الی آخر دیگه. حالا اوکی، اون بعدیش قابل التزام نیست و حمله به تقیه میشه اصلا، اون فقرهای بعدیش لیس فی المغرب سهو، ولی این فقره مستقله. خب و السلام علیکم. این قاعده تمام شده. ما انشاءالله در جلسه بعد قاعده جدید هست که به شما جزوه میدن انشاءالله در خدمت شما. و السلام علیکم و رحمت الله برکاته.